أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مباحث دیشب این شد که بعد از اینکه معنای توحید رو گفتیم، معنای اصلی توحید یگانگی خدا و بی‌نظیر بودن خدا، و دو معنای دیگر که نفی شریک و بساطت یا به تعبیری نفی ترکیب، یک معنای چهارمی رو در روایات مطرح کردیم که بعد از اون روایت ان اساس الدین التوحید والعدل که دو بیان در ادامش بود، یک بیان این بود که اما توحید فان لا تجوز علی ربک ما جاز علیک، که همون معنای اصلی و اول توحید بود. یک روایتی دیگه داشت که اما توحید فان لا تتوهمه، توحید یعنی خدا رو توهم تصور نکنی. و البته روایات دیگری هم، روایات متعددی و فراوانی وجود داره که حالا من چند تاشو خوندم دیشب، که خدا رو نمیشه تعقل کرد و نمیشه تصور کرد. و بعد ارتباط این بحث رو با توحید گفتیم. خب چرا مثلا چه ارتباطی داره توحید به این که خدا رو نشه تصور کرد؟ ارتباطش این شد که چون اگر خداوند رو تصور بخوایم بکنیم، ذات خداوند رو، در واقع ذات خدا که در دسترس ما نیست، عملا از مخلوقات انتزاع میکنیم کمالاتی رو، عکسهایی رو، مفاهیمی رو، و اینها رو به خدا نسبت میدیم. بنابراین اگر خدا رو تصور و توهم بکنیم، در واقع خداوند رو تشبیه کردیم به مخلوقات، و این برخلاف عرض به خدمت شما که توحید به معنای یگانگی خداست. پس این دست روایاتی که در واقع بحثشون اینه که خدا رو نباید توهم و تصور کرد، این یکی از آثار توحید رو میگه، در واقع معنای چهارم نیست، در واقع یکی از آثار توحیده. یعنی اگر بخوای یگانه خدا رو به یگانگی قبول داشته باشی، خدا رو شبیه نکنی، نباید تصور کنی ذات خدا رو. چون تصور میکنی ذات، این تصور، این مفهوم رو از مخلوقات گرفتی، نسبت میدی به خدا، پس خدا رو تشبیه کردی. ارتباط این روایات اینه، و الا معنای چهارمی نیست. توحید همون سه معناست. اما این در واقع یکی از در واقع لوازمه، یا یکی از به اصطلاح اینه که اگر ما توهم بکنیم از توحید خارج شدیم. پس اگه میخواییم در توحید باقی بمونیم، نباید ذات خدا رو تصور کنیم. خب بعد وارد بحث معناشناسی صفات شدیم و اینکه خدا رو چجوری باید معنا بکنیم صفات رو. گفتیم اکثر صفات خدا صفات فعلیست که مشکلی نداره، چون فعل خدا رو داریم تصور میکنیم. بخشی از صفات هم صفات ذاتی سلبیه، اونم باز مشکلی نیست، چون نفی میکنیم از خدا اموری رو، مثل جسم بودن، عرض بودن، جوهر بودن. میمونه اون صفات ثبوتی ذاتی که عمدتاً به همین علم و قدرت برمیگرده. گفتیم متکلمین اینها رو وقتی خواستن توضیح بدن، برای اینکه در تشبیه نیفتند، یا توضیح سلبی دادن یا توضیح آثاری دادن. مثلا در تعریف قدرت گفتن قدرت یعنی اینکه قادر کسیه که صحت الفعل و ترک داره. قدرت یعنی صحت الفعل و ترک. به لحاظ فعل قدرت رو توضیح دادن. قدرت یعنی اون چیزی که با اون چیه ماهیتش نمیدونیم، ولی چیزیه که اگه اونو داشته باشه یک کسی، یک موجودی، میتونه فعلی رو انجام بده و میتونه ترک بکنه. و گفتیم حتی استدلال متکلمین بر علم از راه احکام همینو نشون میده. وقتی نگاه میکنیم به جهان، نظم عالم رو میبینیم، احکام رو میبینیم، این دلیل بر علمه، چون یکی از خاصیت علم، اثر علم، کار متقن کردن و محکم کردنه. خب بعد گفتیم که حالا یه بحث دیگری درباره اسماء و صفات وجود داره و اون مسئله وجود شناسی اسماء و صفات، که آیا خدا صفت داره یا نداره، اگه داره این رابطه صفت با ذات به چه صورته. خب وقتی در کتاب‌های فرق و مذاهب ما نگاه می‌کنیم، گزارشی که از دیدگاه‌ها ارائه میدن اینه، مثلا شهرستانی در کتاب ملل و نهل و دیگران میگن ابتداءً اهل حدیث و اشاعره گفتند که خدا صفت داره، علم، قدرت. خب علمم غیر از ذاته، علمم غیر از قدرته، بنابراین صفات خدا زائد بر ذات خداست. ذات یک چیزه، علمم یک چیزه، قدرتم یک چیزه. حالا اونا هفت صفت میگفتن، سمع و بصر رو هم جدا میکردن که حالا ما به علم برمیگردونیم، اراده رو هم مثل فلاسفه جز صفات ذاتی می آوردن که حالا ما صفت فعلی میگیم، این سه تا خارج از بحثه. کلام رو هم چون کلام نفسی قائل بودن، ما قائل نیستیم، ما میگیم کلام نفسی همو علم، به علم برمیگرده، کلام هم خودش فعله، بنابراین این هم خارج از بحثه. حیات هم که به علم و قدرت برمیگرده، میمونه علم و قدرت زائد بر، یعنی هفت صفت و ذات هشتا، قدمای سمانیه دیگه. بعد معتزله اومدن، اول اوائل معتزله واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید گفتن این اشکال داره این نظریه، چون که اگر خدا صفات زائد بر ذات داشته باشه، اونا هم قدیم باشن، قدمای سمانیه پیش میاد، غیر از این که خداوند در ذات خودش علم نداره. اگرم بگید نه، مجموع این خداست که مرکب میشه خدا از ذات و هفت صفت، اما خودشون دیدگاهی ارائه ندادن اون اولی ها. بعد از او سه تا دیدگاه مطرح شد. یک دیدگاه که حالا چون معتزله رو دارن، حالا امامیه رو در اینجا بیان نمی کنن، یک دیدگاه این بود که خدا علم داره، فرمول اینه، فرمول اینه، چهار تا فرموله، چون علم مورد بحث اصلی بوده، معمولا با علم اینا به عنوان مثال، حالا عالمون به علمن و علمهو غیر و ذاته، این میشه دیدگاه اشاعره. ابوالحزیل اومد گفت نه، خداوند عالمون به علمن و علمهو عین و ذاته، عالمون به علمن و علمهو غیر و ذات، اون گفت و علمهو غیر و ذاته میشه زیادت، ایشون گفت و علمهو عین و ذاته. خب بعدن اشکال کردن باز که اگر اینجوری باشه، بالاخره علم غیر از قدرت، قدرت غیر از ذاته، باز همون زیادت پیش میاد. ابو علی جبایی اومد گفت که الله تعالی عالمون به ذاته، نه عالمون به علم و علمهو عین و ذاته، عالمون به ذاته. که حالا بعدها، خیلی بعدها که میگم 10 قرن بعد، از این نظریه تعبیر شد به نظریه نیابت. نیابت نیست تو متون اولیه، تو متون اولیه تو روایات ما نفی صفاته، نیابت بعدن، اصطلاحی که بعدن درست شده. خدا عالم به ذاته، یعنی همون ذاته دیگه، چیزی به نام علم نیست که حالا بگیم این دوتا به یک وجود موجوده. مثلا علم همون ذاته، عالمون به ذاته. خب اونا به اینا اشکال کردن که شما میگید یعنی ذاتن خدا علم نداره، خلو ذات از کمالات، همین اشکالی که فلاسفه و به خصوص حکمت و مطالعه میگیرن بر این نظریه. عرض به خدمت شما در بین همون اولی ها، قرون اولی هم همین اشکال مطرح شد. و ابو هاشم پسر ابو علی اومد یک نظریه دیگری داد، گفت خدا عالمون به علمن ول علمو لیسه به موجودن ولا معدوم، چون اگه موجود باشه زیادت پیش میاد، معدوم باشه خلو ذات از کمالات پیش میاد. پس بهترین نظریه نظریه احوال. خب اینم که نظریه احوال، 4 تا نظریه اینجا مطرح شد. خب ما در روایاتی که داریم این بحثو داریم که روایات فراوانی هم هست، از ائمه هم از امیرالمومنین هست، هم از عرض به خدمت شما که امام کاظم علیه السلام هست، هم از امام رضا علیه السلام هست، که حالا من یکی از اون روایت ها رو میخونم که روایت همون خطبه اول نهج البلاغه هست و روایت معروفیه که امام علی علیه السلام میفرمایند که اول الدین معرفته و کمال و معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه و من قرنه فقط سناه و من سناه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله. خب ارتباط بحث با توحید معلوم شد، کمال اول دین، اولین گام دین معرفت خداست. لازمه این که آدم چیزی رو بشناسه اینه که تصدیق میکنه دیگه، میشناسه تصدیق میکنه. کمال معرفت تصدیقه، کمال تصدیق توحیده، کمال توحید اخلاصه، اخلاص اعتقادی، کمال اخلاص نفی صفاته. پس نتیجه توحید نفی صفاته، یعنی اگر نفی صفات نکنیم از توحید خارج شدیم. حالا باز آقایون نگن که از توحید خارج شدیم یعنی کفر و شرک و نه، بس علمیه این، لازمش اینه. حالا ممکنه یک کسی هم خارج بشه ولی میگه نه من موحدم، ما این بحث رو نداریم، بحث علمی داریم میکنیم، یعنی حضرت داره بحث علمی میکنه، ما هم داریم همونو داریم توضیح میدیم بیان میکنیم. هر کس دنبال تکفیر و ایناست بره به مرجع تقلید خودش مراجعه کنه، استفتا بکنه، تکفیر بگیره، ما داریم بحث علمی میکنیم. بعد حضرت استدلالم میکنن که اگر شما صفت رو به خدا نسبت بدی، صفت غیر از موصوفه، که ما حالا از این در آوردیم قاعده، عرض به خدمت شما که این عنوان قاعده، قاعده غیریت صفت و موصوفه، که مبتنی بر این قاعده، قاعده نفی صفاته، دوتا قاعده. من قبل از این که این رو در واقع نظر خودمون رو توضیح بدیم، یه مقداری از علامه طباطبایی عبارتهایی رو میخوام بخونم که دیروز عرض کردم، چون ایشون در واقع همون چیزایی که ما میخواییم بگیم گفته، منتها اون نتیجهی که ما میخواییم بگیریم و ایشون نمیگیره، ولی مطلب رو ایشون همونی که در واقع، یعنی چند تا ما 5-6 تا اشکال داریم اینجا که دو تاشا دیروز گفتیم که اگر ما صفات رو برای خدا اثبات بکنیم دو تا اشکال داره، یکی این که این صفات رو از مخلوقات گرفتیم پس تشبیه پیش میاد، یکی هم این که این صفت غیر از اون صفته و هر دو غیر از ذاتن در معرفت ما، این تعدده، شرکه، یعنی تعدد پیش میاد. ایشون اینو میگه، دومین اشکالو میکنه، اولین اشکالو خب نمیکنن چون قائل به سنخیتن. عبارت خیلی جالبه، عبارت مال تفسیر المیزانه. خب شما میدونید که ایشون در بدایه و در نهایه و در رسائل توحیدی همون دیدگاه فلاسفه رو میگه. یعنی چی؟ یعنی میگه ما صفاتی رو از خودمون میگیریم، منتها نه صفات نقص که ابن عربی داشت، که نباید صفات نقص رو از خدا تنزیه بکنین، نه صفات کمالی. شما میگه صفات نقص رو بذاری کنار، صفات کمالی، صفات کمالی هم علم و حیات و قدرت، این ستاست عمده. صفات کمالی رو از مخلوقات میگیریم، نواقصش رو میذاریم کنار، بعد به خدا نسبت میدیم. این فرمول فلاسفه است دیگه، فرمول عرفا رو دیروز عرض کردم، فرمول فلاسفه اینه. ایشون اینجا خب پس بنابراین هیچ مشکلی نیست، مفهومو میگیریم، نواقصشو میذاریم، نسبت میدیم به خدا. اما در المیزان میفهمن اشکال داره. حالا من عبارتشم، عبارت مفصله ولی جالبه. در توضیح چه مطلبی اینو میگن؟ در توضیح همین روایت میگن کمال الاخلاص نفی و صفات ان. در توضیح همین میگن، میگن و اذا استول انسان علا عریکت الاخلاص، وقتی انسان برسه به اون عریکه اخلاص، یعنی ما بحثای معمولی نداریم، الان رسیده به اون مقام اخلاص، کمال توحید الاخلاص له، رسیده به اخلاص. و زمت حل عنایت الالهیه، اون عنایت خدا مشمول حالش شده. الا اولیا ها زمت حل عنایت الالهیه، الا زمیمه کرده عنایت خدا او رو به اولیاء الله المقربین. وقتی به این مقام رسید، لاحت علا بصیرتهی لوائه العجز عن القیام به حق المعرفه و توصیفهی به ما یلیق به ساحت کبریائه و عظمتهی، فانه ربما شاهده ان الذی یصفه تعالی به. متوجه میشه که این مفاهیمی که داره توصیف میکنه خدا رو تو ذهنشه، معان مدرکه مما بین یدیه من الاشیاء المصنوعه. از ذات خدا که نگرفتیم، ذات خدا مگه احاطه بر ذات داریم؟ از همین مخلوقات گرفتیم. و امور الفها من مشهودات الممکنه، از همین ممکنات گرفتیم اینا رو. و هی صورون محدودتون مقیدتون یدفع و بعضها بعضن، محدودن عکس دیگه، این اونو نفی میکنه، اون اینو نفی کنه، همشون محدودن. لا تقبل الاعتراف و الامتزاج، یکی نمیشن، مفهومی نداریم که همه کمالات توش باشه. قبول نداری؟ انظر الى مفاهیم الوجود و العلم و القدرت و الحیات و الرزق و العزت و الغنا و غیرها و المعان المحدوده یدفع و بعضها بعضن لظهور کون کل مفهومن خلون ان المفهوم الاخر کمن العلم ان مفهوم القدره فانا هین ما نتصور العلم نصرف ان القدره. علم تصور میکنی، قدرت رو نمیتونیم تصور کنیم، محدود به همون علمه. فلا نجد معناها فی معنا العلم و ازا تصورنا معنا العلم و هو وصف من الاوصاف ننعزل عن معنا الذات و هو الموصوف فهذه المفاهیم والعلوم والادراکات تقصر عن الانتباق علیه جل شأنه حق الانتباق. این مفاهیم منطبق بر خدا نیستن، چون این مفاهیم ناقصن، محدودن، دعیت دارن، در حالی که خداوند محدود نیست، تعدد نداره، بسیطه. و تقصر عن حکایت ما هو علیه حق الحکایه، نمیتونه از خدا حکایت کنه. فتمس حاجت المخلص، مخلص یعنی کمال الاخلاص. پس حالا الا فی وصف ربهی الا ان یعترف به نقص لا علاج له. خب تو کتاب فلسفه گفتن علاج داره، علاجش اینه که نواقص رو بردار، نور علا نور، نسبت بده به خدا. میفرمه نه خیر، علاجی نداره، مشکل داره این مفاهیم. و عجزن لا جابردونه، به یک عجزی میرسه که اصلا هیچ راهی نداره، هیچ چاره ای نداره. فیعود فینفی، پس بر میگرده، فینفی نفی میکنه ما اثبتهو. حالا من یه چیزی اضافه بکنم، اشکال تحریف بکنم، فیعود و فینفی ما اثبتهو فی البدایت و نهایه و فی باقی کتب الفلسفه. بر میگرده اون چیزایی که با شجاعت میگفت ما مفهوم میگیریم، نواقصشو بر میداریم، به خدا نسبت میدیم، میبینه اشکال داره، بر میگرده از اون حرف، نفی میکنه اون چیزی که قبلا میگفت مشکل ما حل کردیم. و یتیهو فی حیرتن لا مخلص منها، در یک حیرتی فرو میره که هیچ راه خلاصی نیست. و هو قوله علیه السلام و کمال الاخلاص له نفی صفات ان لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفه. هر صفتی شهادت میده غیر از موصوفه و شهادت میده غیر از اون صفته. پس این صفتی که شهادت میده غیر از همان و غیر از ذاتن، این لیاقتی نداره که بر خدا اطلاق بشه، مشکل داره. حالا بعدن میفرمایند که پیغمبرم که فرمود عرض به خدمت شما که ما عرفناک حق معرفتوک، اشاره داره به این و حالا تعابیر دیگه ای داره که دیگه وقتا نمیخوام بگیرم. المیزان جلد 6 صفحه 93 شروع میشه، میاد 94، بعدش هم باز هست صفحه 101 هم هست. بله، در جلد 8 هم باز هست، جاهای مختلف اینا گفته، ولی این صریح ترین عبارتی بود که هست. حالا نتیجه این چی میشه؟ پس باید بگیم نفی صفات دیگه، پس باید نفی. اما علامه این نتیجه رو قبول نمی کنه، میگه این اشکال داره این صفات، ولی ما صفات رو اثبات میکنیم برای خود، ولی اعتراف میکنیم که اشکال داره، اثبات میکنیم با اعتراف اینکه این اشکال داره. چرا؟ چرا؟ وقتی این اشکال داره پس باید نباید بگیم خدا صفت نداره دیگه. این صفت یعنی این تصوراتی که ما داریم. حالا من خودم تحلیل خواهم که هنوز نظر خودمون رو نگفتیم، راه حل رو نگفتیم، هنوز راه حل وجود شناسی رو نگفتیم، معنا شناسی دیشب بحث کردیم، هنوز راه حل وجود شناسی نگفتیم. ایشون میگن راه حلش اینه که ما بگیم دیگه همینا رو نسبت بدیم به خدا، ولی بگیم اشکال داره. خب اگه اشکال داره چرا نسبت میدیم؟ به این دلیل، به دلیل نظریه صدور، به دلیل نظریه صدور که اون شبم گفتم که سنخیت رو مطرح کردن، به دلیل نظریه صدور بود و سنخیت مقابل توحید بود. حالا اینم اثبات میکنیم به دلیل نظریه صدور. چرا؟ چون بالاخره این کمالاتی که ما داریم از خدا صادر شده دیگه، فاقدشه هم که موتیشه نمیشه بر اساس صدور، سنخیت هم که هست بین علت و معلول. پس باید این کمالاتی که ما داریم در خدا هم باید باشه، نمیتونیم ما نفی بکنیم این صفات رو از خدا، چون از خدا صادر شده. نهایت اینه که این کمالات رو باید ما تصور کنیم، علم رو عین قدرت و عین ذات نمیتونیم، عجز داریم، لذا نسبت میدیم به خدا بر اساس نظریه صدور و سنخیت و فاقد شی موتی شی نمیشه، نسبت میدیم همین کمالاتی که از خودمون گرفتیم. اما میگیم عاجزیم که تصور کنیم، نسبت میدیم با اعتراف به عجز، با اعتراف به اینکه اینی که داریم نسبت میدیم این اشکال تعدد داره، اما در واقع تعدد نداره، ولی ما اونی که تصور میکنیم تعدد داره، چاره ای نداریم. اما ما متکلمان که قائل به نظریه خلقتیم، اون چیزی که قرآن و روایت بیان میکنن، قائل به فاعلیت بل اراده هستیم، نه فاعلیت بل عنایه، میگیم خدا اراده کرده، خلق کرده. گفتیم صفات خدا این که توصیف میکنن 99 درصدش که صفات فعلیه، الذی سئلت الانبیاء عنه فلم تصفه به حد ولا نقص بل وصفته به فعالهی و دلت علیه به آیاتهی. این 90، حالا 99 درصد یه خود مبالغه است، 90 درصد، 90 درصد توصیفات که فعلیه دیگه، دعای جوشن کبیره دیگه، انشالله هر شب میخونید دیگه، ما که توفیق نداریم. 9 درصدش هم این 90 درصد، حالا این دقیق نیست، من حساب نه که نشمردم، 9 درصدش هم صفات سلبیه، لم یلد و لم یولد، میمونه علم و قدرت و حیات. حیات هم که به علم و قدرت برمیگرده، قدرت رو هم که همه معنا کردن به سعت الفعل و ترک، یعنی به آثار معنا کردن. علم رو هم در هیچ روایتی و در هیچ آیه‌ای و در هیچ کتاب کلامی ماهیتش رو نگفتن، یا گفتن عالمه یعنی لا یخفا علیه شی، یا گفتن یعنی احکام، یعنی عالم کسیه که نظم را ایجاد میکنه، عرض به خدمت شما کارهای محکم میکنه، کارهای عالم، یعنی به تعریف به آثار. ابن سینا میگه، میگه ما تعریفایی که میگیم الکی میگیم حده، همش رسمه، حتی آب حتی خاک به لحاظ کار کرد و آثار در واقع رسمه، تعریفای رسمیه، علم به لحاظ رسمی عمل تعریف کردن. بله فلاسفه اومدن ماهیتشه بگن، اون وقت ماهیتشه که گفتن از کجا گرفتن؟ یکی گفته مثل مشایی علم خدا به صوره مرتسم است، خب بعد اشراقیین گفتن که ترکیب در ذات پیش میاد، خود شیخ اشراق میگه علم همان معلومه، پس علم پیشین نفی میشه. ملا صدر اومده گفته علم اجمالی در عین کشف، به خودش که علم داره کنه به همه چی علم داره، میگه همش اشکال داره، علم خدا همون ذات خداست. اون مقداری هم که ما میفهمیم جهلی در خدا نیست، کار عالمانه میکنه، آثار علمو به صورت سلبی تفسیر میکنیم، به صورت آثار و کارکردها تفسیر، ما نه، همه متکلمین حتی در قدرت خود فلاسفه هم اینجوری عمل کردن، ان شاء فعل و لم یشاء لم یفعل، فقط در علم اینا رفتن کنهشو بگن و دوچار مشکل شدن، ولذا همش اشکال داره. از کجا گفتن کنه علمو؟ از خودشون گفتن، یعنی از علم خودمون، هر کدوم یه نوع علم بشری به خدا نسبت دادن، چون ما که به ذات دسترسی نداریم کنه علم خدا رو بگیم، کنه علم همون ذاته. خود ائمه میگه عالمون ای لیس به جاهل، سمی الله تعالی عالمن لانه لا یجهل شیئا، اصلا تعلیل میکنه، معنا میکنه. شما در هیچ آیه و روایتی ندارید که علمو به معنی کنه علمو به صورت اثباتی تعریف کرده باشن، هیچ جا پیدا نمی‌کنید، نه در ائمه پیدا نمی‌کنید، در قرآن، در متکلمین هم پیدا نمی‌کنید. اینا رو ما دیروز بحث کردیم، الان بحث وجود شناسیشو می‌خوایم بحث کنیم که این صفت خدا داره یا نداره، معناشو گفتیم داره یا نداره. خب عرض به خدمت شما که اما علامه میگه ما باید نسبت بدیم، بگیم این علمی که من می‌فهمم رو باید نسبت بدیم. چرا؟ چون قائل به صدوره، ما و همه کمالاتمون از خدا صادر شدیم، پس این علمی که من دارم هم خدا داره، نهایت بدون نقص. نواقص یه مقداری برمیداریم، مثلا با چشم برمیداریم، بعضی نواقص هم نمیتونیم برداریم، لذا نمیتونیم علم خدا رو درست تصور کنیم، اما نسبت میدیم. اما ما قائل به خلقتیم، میگیم خالق وقتی چیز رو ایجاد میکنه اون مخلوقه رو نداره، چون صادر نشده، مخلوقه رو ایجاد میکنه، قدرت ایجادش رو داره. الان شما میگی 1000 تومانی بده، از جیبم در میارم، میگم بفرما، این فلسفیش. یه ذکر خیلی از آقای چیز بکنیم، آقای دکتر یسروی، ایشون گلابی رو مثال میزد، یکی میگه گلابی بده، یکی مثلا از جیبش در میاره میده، این فیلسوفه. یکی میگه گلابی بخوای، خودش میشه گلابی، این عارفه، هر لحظه به شکل بت عیار در آمد، موج، یه موج میشه، همون آبه. حالا این مثال آقای دکتر یسرویه. یه دفعه میگه گلابی میخوای، کن، یه دفعه یه گلابی ایجاد میشه. اون قضیه شیر رو دیگه شنیدید دیگه، اشاره کردن و شیر پرید و اون جادوگر هندی رو که مرتضی که از حضرت رو نون میخواست برداره چی میگه، همونجا خورد خونش و همه چیزش خورد، بعد گفت برو، یه دفعه محو شد، معدوم شد. بعد مأمون گفت، مأمون بود دیگه، گفت که برش گردون. حضرت گفت نگفت، ولی احتمالا اگه برگردونم میگن شعبده بازی کرد. گفت نه دیگه، بر نمیگرده دیگه، رفت. چون برگرده میگن ببینید شعبده کرد، بر نمیگرده، هی برید بگردید، نیست دیگه، معدوم شد رفت. ولی ما مشکل نداریم، میگیم ما خلق کرد. خب وقتی خلق کرد، خالق که اصلا ببینید میگه کیف الکیف فلا کیف له، عین العین فلا عین له، اصلا خالق وقتی چیز رو آفرینه دیگه خودش که اون نیست، اون ایجاد کرده. رتبه مخلوق غیر از خالقه، مخلوق چیزیه که توسط خالق ایجاد شده، حالا خالق بیاد از جنس اون چیزی که خلقش کرده باشه، نیست. لذا ما مشکلی نداریم، میگیم آقا این تصوراتی که از مخلوقات گرفتیم از خدا نفی میکنیم. خب اما اینجا خب یه مقداری باید بیشتر بحث بکنیم و عرض خدمت شما که حالا من عبارتهای زیادی آوردم، اون عبارتهای علامه رو هم بخونم، یه چند تا که شما فرمودید بخونم، بعد نظر خودمون حالا حل مسئله چیه. ببینیم حالا دو تا عبارت دیگه بخونم ببینم اونی که شما میخواید تو این دو تا عبارت هست یا نه. فمفهوم العلم مثلا هو معنا اخذناه من وصف محدود فی الخارج نعده کمالا لمن یوجد له. علم از این آدم انتظار میکنیم برای اون علم کماله. و فی هذا المفهوم من التهدید ما یمنعه ان یشمل القدره والحیات مثلا فاذا اطلقناه علیه تعالی ثم عدلنا محدودیته به تقید فی قولنا علم لا کل علوم فحب. حالا این البته ادامه اون بحثه. فحب انه یخلص من بعض التهدید. حالا فرض کنیم که بعضی محدودیت ها رو برداشتیم، لکنه بعدو مفهوم لا ینعزل عن شأنه و هو عدم شموله ما وراءه ولکل مفهوم وراء یقصر عن شموله. هر مفهومی حدی داره، بیشتر از اون دیگه شامل نمیشه. و اضافت مفهوم الى مفهوم آخر، شما میگید علمم داره، قدرت هم داره، حیات هم داره، اضافه میکنید، این کار لا یؤدی الى بطلان خاصت المفهومیه. این مفهومیت با از مفهومیت باطل نمیشه، اون بالاخره این یه مفهوم، اونم یه مفهوم، مفهوم محدوده. حالا هزار تا مفهوم رو سر هم جمع بکن، اون مفهوم هم محدوده. بعد در عبارت بعدی که احتمالاً حالا این ادامه هم اشکال بود، و انه علیه السلام یثبت الصفه فی عین انها. بعد ایشون یه بحث دیگه مطرح میکنن، به یه عبارت دیگری به اصطلاح استناد میکنن از امیرالمومنین که اینجا حضرت صفت گفته، بعد جمع میکنن میگن و انه علیه السلام یثبت الصفه فی عین انها ینفیها، نفی کرد کمال، اما اونجاست اثبات کرد، او ینفی حدها و من المعلوم ان اثباتها هی لا تنفک عن الحد. خب اثبات کرد، پس حتی بر خدا اثبات کرد. فنفی الحد عنها اسقاط لها بعد اقامتها. از این ور میگه حد داره اسقاط میکنی، از اون ور اثبات میکنید. و یعول الى اثبات شیء من صفات این جنبندیشه، و یعول الى اثبات شیء من صفات الکمال فیه لا ینفی ما وراءها. حضرت میخواد بگه صفت خدا اینجوریه که حد نداره. فتتهد الصفات بعضها مع بعض ثم تتهد مع الذات ولا حد ثم لا ینفی ما وراءها. این مفهوم ها همدیگه رو حد نمیزنن، عامن، همه رو شاملن. مما لا مفهوم لنا نهکیانها، اما ما اینا نمیتونیم تصور کنیم، یعنی اینی که ما تصور میکنیم محدوده، اما حضرت با اثبات میخواد بگه یه جوری هست که عین همند ولی ما نمیتونیم اونو تصور کنیم، میگیم اون درسته ولی ما هم داریم اثبات میدیم، همینه نسبت میگیم، یه اشکال داره ولی نسبت میدیم، میگیم اونجوریش درسته ولی ما اونجوریشو نمیفهمیم، اینجوریشو میفهمیم. در بدایی میگیم اشکالی نداره، نواقص سلب شد، اینجا میگه نواقص رو نمیتونیم سلب کنیم، اما اونجوری که سلب میشه درسته که اونم نمیتونیم تصور کنیم. در بدایه میگه تصور میکنیم، اینجا میگه نمیتونیم. لا جا بردونه اعترا یعتر، اینجا کمال الاخلاصه، اونجا همین معمولیه. اینجا آدم به کمال الاخلاص رسه، میفهمه که اونا اشکال داره، ولی میگه چاره ای نداریم. ما میگیم چاره داریم، ما میگیم چاره داریم، چاره نداریم طبق نظریه صدور، چون از اونجا صادر شده دیگه، پس باید باشه دیگه. ما میگیم چاره داریم، چارهش خلقته، طبق نظریه خلقت هیچ مشکلی نداره، اما حل مسئله طبق نظریه خلقت که حالا فعلا واردش نمیشیم، خالق غیر از مخلوقه، خالق مخلوق رو ایجاد کرده، با اونم هیچ سنخیتی نداره، هیچ سنخیتی، اصلا نه محاله که داشته باشه، نه که نداره، محاله. لذا میگه کل ما فی الخلق لا یوجد و فی خالقی، بل کلما یوم که نفل خلق یمتن و منسانه ای، تو خلق کرده تو مخلوق اگر باشه، نه حتی اگه ممکن باشه که باشه، ممتنه ای که در خالق باشه، چون خالق در رتبه ایجاد کننده است، او در رتبه ایجاد شونده است. خدا هم اگه سنخه اون مخلوق باشه، خودش هم مخلوق میشه، نیاز به یک خالق و علت خواهد داشت. حالا این تعابیری که من میگم عیناً در روایات اومده ها، از خودم نیست کلمات. حالا خلقت الان یه بحث دیگه، ولی طبق خلقت، حالا خلقت الان ما اشاره کردیم، فقط نیازی ما نداره نفی میکنیم. اما تحلیل قاعده، تحلیل قاعده غیریت صفت و موصوف. ببینید صفت، گاهی ائمه میپرسن که خدا صفت داره، میشه به خدا صفت، میگم میشه توصیف کرد، میگم بله میشه. گاهی میگن نمیشه، نمیشه خدا رو توصیف کرد، کمال الله، نفی و صفات. خب این معناش چیه؟ یه روایت جالبیه، اینو بخونم. یه کسی اومد خدمت امام علیه السلام، گفت که میشه خدا رو توصیف کرد؟ امام گفت بله میشه. تعجب کرد، خب شنیده بود که نمیشه توصیف کرد. گفت میشه. گفت چه جوری؟ گفت توصیف کن خدا را به این صورت که توصیف نمیشه، توصیف کن خدا را که توصیف نمیشه، ذاتش یعنی توصیف نمیشه. ببینید اینم یه جور توصیفه دیگه. ما ببین آخر خط رو بگم که به اونجا میخواییم برسیم. ما میخواییم بگیم دو تا معنا داره توصیف، یه توصیف به معنی عام کلمه، یه توصیف به معنی خاصه کلمه. اون خاصه رو ما نفی میکنیم، اون عامه رو اثبات میکنیم. مثال زدم، عامه مثل چی؟ مثل اینکه توصیف میکنیم خدا رو که توصیف نمیشه، توصیف کردیم خدا رو اما اشکال نداره. حالا این تحلیل مسئله چی؟ ببینید صفت مصدره، مصدره به معنای توصیف کردنه، منتها به معنای حاصل مصدری اون نتیجه توصیف هم به کار میره، که الان که میگیم ما به صفت صفت، به اون معنای حاصل مصدر. ما سه جور میتونیم یک موجود رو توصیف بکنیم. حالا دیگه فیلسوف تحلیلی شدیم اینجا. مثلا میگیم سه تا خبر نتیجهش سه تا توصیف، نتیجهش سه تا صفت. سه تا خبر اینه، میگیم حسن راه رفت. دوم، حسن اهل تهران نیست. سوم، حسن عالم است. سه تا خبر دیگه. از این سه تا خبر سه تا توصیف به دست میاد. توصیف حسن به این که راه رونده است، توصیف حسن به تهرانی نبودن، توصیف حسن به عالم بودن. از این سه تا توصیف سه تا صفت در میاد، یعنی حاصلش صفت راه رونده بودن، نتیجه توصیف صفت، حاصل مصدر صفت تهرانی نبودن، صفت عالم بودن. صفت به معنای عام کلمه هر سه نوع رو میگیره. نوع اول رو بهش میگیم صفات فعلی، نوع دوم رو میگیم صفات سلبی، نوع سوم رو میگیم صفات ذاتی ثبوتی. اون جایی که میگه، اون وقت توصیف به معنای دقیق کلمه، به معنای اولی، وقتی میگه فلان چیو توصیف کن، یعنی ذاتشو بگو، این معنای اصلی توصیف، میگه فلانی رو توصیف کن، یعنی معرفی کن ذاتشو. مسامحتن و توسعن به توصیف فعلم توصیف میگیم، یعنی میگه فلانی کیه، میگه همونی که فلان کارو کرد. خودشو معرفی نگردید، معرفی از طریق کاره کردید. یا میگه فلانی کیه، میگه فلانی نیست. اینا رو ما مسامحتن میگیم توصیف. توصیف به معنای اصلی، یعنی صفت که نتیجه اون توصیفه و توصیف هم نتیجه اخباره، اون توصیف سومه، یعنی ذات، یعنی بیان ذات. توصیف به معنای عام، نه اونو شامله، توصیف از طریق افعال رو هم شامله، توصیف از طریق سلب رو هم شامله، چی نیست، اون به معنای عامه. به معنای عام اگر ما توصیف رو بگیریم، اون جایی که میگه خدا رو وصف کن، میگه چجوری وصف کنم؟ وصف کن که خدا صفت نداره، سلبی معنا کرد دیگه، اشکال نداریم. توصیف میکنیم که خدا خالقه، توصیف میکنیم رازقه، اشکال نداره که. اما معنای خاصه، جسم نیست، خدا جسم نیست، جوهر نیست، عرض نیست، اشکال نداره که. توصیف به معنای عام، توصیف به معنای خاص یعنی ذاتش رو بگو، یعنی عکس بگیر از ذات به من نشون بده. این به معنای خاصه که بدون قرینه به معنای خاصه و این نفی میشه. چرا نفی میشه؟ چون ما از ذات که عکسی، ذات که در دسترس ماست که دوربین عکاسی بذاریم ذاتش عکس بگیریم. به تعبیر علامه طباطبایی این صفات ذاتی رو از مخلوقات گرفتیم. من نمیگم، ایشون گفت. این که تو کتابا نوشتم واقعا شوخیه. ذات خدا رو گذاشتیم جلومون، انتزاع کردیم. نه، این حرفا نیست. کمالات از مخلوقات گرفتیم، نسبت میدیم به خدا. و ذات خدا رو توصیف میکنیم. این اشکال داره. ذات خدا رو به این صورت توصیف کردن که ذات اینه، نه اینکه ذات این نیست، نه اینکه ذات همونه که این کارو میکنه. میگه ما ذات خدا اونیه که عالم آفریده، مبدع جهانه. خدا رو متکلمین وقتی میخوان ازش اسم بیارن یا به عنوان خالق اسم میارن یا به عنوان صانع، اسم اثبات صانع، اثبات خالق، اثبات محدث. حتی ارسطو، حتی ارسطو هم خدا رو به عنوان عرض محرک نامترجمان فعل معنا میکنه، خدا رو تعریف میکنه. حتی فلوتین، همین فلوتینی که فلاسفه اسلامی از اون گرفتن نظریه صدور، اونم میگه آقا به خدا هیچی نمیشه گفت. فلوتین هم الهیات سلبیه دیگه. پس بنابراین فلوتین هم چی میگه؟ دو تا صفت برای خدا قائله. یکی احد یعنی لیس کمثلی شی، یکی هم خیر. خیر هم یعنی مبدا عالم، صفت فعلی. یعنی یکی سلبی، همین فلوتینی که نظریه سعادت ما میگیم اینا با هم نمیسازه، ما اشکال داریم بهش، ولی فقط و فقط و فقط میگه دو تا واژه رو میشه به خدا نسبت داد، یکی خیر یعنی مبدا، یکی هم احد یعنی شبیه نداره. سومین واژه رو نمیتونید به خدا نسبت بدید، حتی وجود، حتی علم. حالا ما اینا نمیگیم، ما میگیم وجود نسبت میدیم یعنی معدوم نیست، یعنی این آثار داره. علم رو نسبت میدیم یعنی جاهل نیست، یعنی فعل عالمانه میکنه. اینقدر دیگه میفهمیم کنه علم را که کنه ذات خداست رو نمیفهمیم، ولی میتونیم توضیح بدیم اینقدر. اون میگه حتی اینا رو هم نمیشه، یعنی خیلی دیگه افراد کرده در این قضیه. خب پس بنابراین صفت اینجوری حلش اینه، نفی و صفات یعنی نفی اون صفت نتیجه توصیف شد. اینو بدونید، یعنی اگه من تصور نکنم صفت نمیشه. لذا ما اشکالمون به علامه اینه، شما میگی اینو نسبت میدیم ولی اشکال داره، اونی که درسته رو نسبت میدیم. میگیم اونی که درسته رو که نتونستیم تصور کنیم، خود شما دارید میگید، پس صفت نیست. صفت رو باید تصور کنیم، چون صفت نتیجه توصیفه. توصیف میکنی یعنی باید تصور کنی. پس بنابراین صفت به معنای خاص کلمه. علم رو به این معنا بگیری، تعریف کنی علم رو به مثلا صور مرتسمه، به این معنا. به این معنا علم غیر از قدرته، قدرت هم غیر از ذاته، تعدد در ذات پیش میاد، غیر از اینکه تشبیه هم در ذات پیش میاد. دو تا اشکال، تعدد ایشون میگه، تشبیه هم ما میگیم علل مبنای خودمون که به هر حال یک چیزیه در خالقه و در مخلوق هم از تشبیه پیش میاد. پس به این دو دلیل ما صفت به معنای خاص کلمه، کمال الاخلاص نفی و صفات، صفت به معنای عام کلمه، افعال خدا رو توصیف کن، خدا رو توصیف کن که چه نواقصی نداره، اشکال نداره، ذاتش عکس بر نداره. چون نمیتونی از ذاتش عکس برداری، عکس خودتو میگیری به خدا نسبت میدی. هر چقدر هم نواقصش برداری، حالا این جمله رو دیگه علامه نگفته، آخرش تو ممکن الوجود و مخلوقی، و کمال ممکن الوجود و مخلوقی رو نمیشه به خدا نسبت داد چون خلاف توحیده. در خدمت شما هستیم.
در مسئله که فرموشت دون دو نکته رو من خواستم از کنم، یکی اشکال در واقع روشی هست. شما مطالبی که بیان میکنید خب حکما در خود حکمت متعالیه فرادون نشید با این وجود داره که آیون خود مستدر دیگه تا پنج مرحله مطالب مختلفی رو میگن در خود اسفار وجود داره، بنابراین باید بین اینا تفصیل بدیم. حالا من یک کمی امشب الحمدلله بحث منضبط تر شد، ولی خب ما چون صحبت های دیشب هم باقی موند، خب الان نقل کلمات مختلف از هر جا که به قول معروف به نفع ما باشه و تمام اینا رو به پای فلسفه گذاشتن، خب این بر اساس یک روش صحیح اجتهادی که قرار هست صحیح نیست. الان دیشب مثلا شما مسئله علم اصولی ارتسامی مشاع رو بیان می‌فرمایید، خب این قرن هاست که ابطال شده،
هست.
خب ما چیکار کنیم که یه عده اومدن قالب اعتصام شدن، ما چیکار کنیم که در یه جای مثلا این حرف رو زدن؟ خب این در هیچ علمی مسموع نیست. مثل این که من کلمات صاحب معالم رو در اصول بیام بگم آقا خود اصولیون گفتن اینم عبارت صاحب معالم. خب این که حرف اصولیون نیست، حرف اصولیون باید بر اساس اون تطوراتی که داره. آقا حرف صاحب معالم رو رد کردن، حرف صاحب اصول رو رد کردن، میاد تا ببینیم من به کی دارم نسبت میدم و کدوم حرف رو میخوام ابطال بکنم.
اجازه فرمایید. اتفاقا ما دقیقاً فرمایش شما رو عمل کردیم، گفتیم ابن سینا اینو میگه، شیخ اشراق بهش اشکال کرده، خود شیخ اشراق اینو میگه، ملا صدرا بهش اشکال کرده، ملا صدرا اینو میگه، آیت الله مصباح فیاضی بهش اشکال کرده.
ما هم اول شدن اونجا وارد بحث‌های بسیار دارا،
ما هم تطوراتو گفتیم. خب ما یک نظریه نگفتیم،
بعضی از نقل اقوالی که فرمودید رو اشکال دارن.
نه هیچ کدوم اشکال نداره،
یکی
هیچ کدوم نظریه ابن سینا رو همه کتابا هست.
شیخ اشراق علم حسی رو علم حضوری میدونه.
بله من گفتم،
شما فرمودید دیشب که فلاسفه اصلا علم حضوری به غیر رو قبول نداره.
نوا رو گوش بدید، گفتم غیر اشراقی، گفتم مشا و متعالی. خوب دقت کنید،
اینکه تو متعالی هم قبول داری
شما خوب دقت نداره.
خب این بحث بشه.
خب ما دیگه نظرمون رو گفتیم،
فلاسفه رو نمیشه یک جا با هم جمع.
گفتم فلسفه مشا و متعالی اینو میگن، اشراقی اینو میگن.
این حرف فلاسفه است، بعد اینو ارتباط از یعنی از یونان شما شروع کردید.
بله من همه تطوراتو گفتم،
عرفا رو هم به زمینه کردید،
همه رو گفتم،
عرفا اومدن مو چینا رو گرفتن.
همین که شما گفتید دیگه، همین که گفتید همه رو بگو، من همه رو گفتم.
و بعدم فهمیدم
مثل بعضیا نبود که فقط یه چیزو میگه انگار از آسمون افتاده، همه رو گفتم. حتی امپیتوکلس هم گفتم،
حالا
ملا صدرا، حتی آقای مس آخرین حرف بهترین حرف حرفای مس و حرف و اون حرف هم همونی که آقا میگفت احاطه، اون آقای مصباح اونو ما قبول داریم. اتفاقا اون میگیم حرف ماست،
نسبت روششناسیه،
روششناسی پس ما رعایت کرد.
خب ببینید،
اما بحث محتوایی
شما نسبت به مخاطبینتون، خب اینجا الحمدلله دفتر یک مرجع تقلید هست و تمام لحظه
خواهش میکنم ببینید بحث بهایی. سوال دارید، گفتید که روشن شما باید دیدگاه ها رو بگید، منم گفتم، حتی تا امپیتوکلس هم گفت.
ببینید خب
پس ما رعایت کردیم. خواهش میکنم ببینید بحث رو باید ما بحث علمی میخواییم بکنیم.
خب دو نکته،
حالا اشکال علمی تو
اشکال مطلع. علمی در حال ببینید اینو که نداشتید من تمام کنم بماند. خب
گفتید همه هم فهمیدیم منظور
بدایر میگن قلم و از آسمان افتاده. خب بنده مدرس بدایه هم، من روز قیامت
شما قبلش میرم. قبل از بدایه
من قیامت جلوی شما رو میگیرم، یا من اینجوری بدایه دست ندادم.
شما بگو امپیتوکلس چی گفته، شما بگو
خب
شما همینجا به من بگو،
مخالفین
شما همینجا به ما قبول.
ما سه صدر تمام گفتیم آقا،
ما داریم سه صدر میکنیم که تحمل میکنیم. شما به من بگو همینجا که بدایه میگی قوه و فعل از کجا شروع شد به کجا رسید؟
اینکه میفرمایید و آقایون مخاطبین شما با لبخند رضایت آمیزی،
خود شما لبخند میزنید من نگاه میکنم مثل الان که زدید.
این خب حالا
ببین شما درس میدید، ما میایم تو درستون این حرفا رو میزنیم،
والله میان میگن آقا
منش الان به شما میگم، شما میگه قوه و فعل، شما به من بگید، شما
فلسفه اصلا خودش بالاترین استقبال
رو، شما میگه من از بدایه نهایه شروع نکردم، شما به من بگید قبلش شما تالس خوندی؟
نه
ببین
من
یه عرضی خوندید،
عرضی
نخوندید که به من بفرمایید، شما به من بفرمایید فلسفه را چه جوری شروع کردید؟ شما اولین کتابی که خوندید چی بود؟ نه جواب بدید، جواب بدید دیگه، من سوال شما از بدایه شروع که اشتباهی
یعنی آقا بدایه رو بخون و بعد شروع کن از مشاهده.
اشکال داره این، این روش اشکال داره،
بحث داره
این روش. اول باید مشا رو بخونی، بعد باید اشراق رو بخونی، بعد باید متعالیه رو بخونی، روشا اشکال داره این.
خب این صاحب نظر
میدونی چرا اینجوری میگم؟ میدونی چرا اینجوری میگم؟ نه برای اینکه اول حکمت متعالیه رو قبول کن، بعد بقیه را اون مقداری که با این هماهنگی قبول کن، با اشکال داری. اصلا مشا رو کسی نمیفهمه مگر اینکه فلوتی رو بفهمه.
اینا همه پر صحنه‌هاش هیچ
نخوندید شما، نخوندید شما برادر من عزیز من، اینا رو شما نخوندید. آخه واقعیت ها رو آدم بپذیره باید. شما اگه از اول فلسفه رو میخوندید میدیدید یه چیز کاملا بشری، هزار همه جاش میشه اشکال کرد. چون یه دفعه اون آخر رو گذاشتن و شما فکر کردید که این اول و آخر اون روشن اشکال داره دیگه.
نمیخواد بگه اشکال نداره. حالا یک
نوع روشن اشکال داره. این کار روشن اشکال داره.
در لول الباب انما هناک لا یعلم الا بما آبنا. این روایت که فرمودید از یک طرف حالا وارد بحث میشه. حالا بحث روشناسی و اینها به کنار و من فقط یک نکته واسه از من اینا وحی منزل نیست. ما به وحی منزل
خدا خیرت بده. برای سلامتی ایشون صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتم وحی منزل نید میشه نقد کرد. خب خیلی
این نکته اشاره فرمودن در واقع ما در نمیدونم آن چی که از عبارت علامه خوندید که ایشون مفاهیم رو نفی کردن. یعنی میگن که ما این مفاهیم خب بعد که بس فرمودید وجود شناختیم خب وقتی به اونجا برسیم میگن ما نمیدونیم اون چیه. خب همونیست که حضرت فرمود ما عرفنا که حق معرفت یک دیگه. خب معلومه که اون مقام نامتنایی رو هیچ کس ادعای احاطه به اقتدار نمی‌کنه. یعنی کی آمده بگه آقا من علم خدا رو میام تعریف میکنم؟ خود علم ما را آقای گفتن قابل تعریف نیست چون بدیهی است. اون متن بدایع و نهایه و جای دیگه هست دیگه. خب وقتی بدیهی است درباره ما بدیهی است درباره
حالا اجازه بده یعنی ربط این بحث معناشناسی با وجود شناسی چیه؟ میخواید اینو بگید دیگه.
و اینکه
من گفتم اینو من اگه خوب دقت الان اینو پس اینو جواب بدم بعد روایت من اینو گفتم صفت به معنی اسم مصدری که بحث وجود شناسیه نتیجه توصیف که یک بحث معرفت شناسیه. یعنی من بر اساس توصیف و تصورم به یک حقیقت میرسم و اون حقیقت رو نسبت میدم. لذا اینا دو روی یک سکه است. ارتباطش من گفتم اتفاقا دقت مال خیلی توضیح ندادم ولی گفتم
حرف الان همینه. یعنی آقایونم که اصلا
نه ایشون تو معناشناسی نه ایشون تو معناشناسی اشکال قبول میکنه معناشناسی اما تو وجود شناسی قبول نمیکنه. میگه چون چاره ای نداریم. راستم میگه یعنی طبق نظریه صدور و سنخیت واقعا چاره ای نداریم. یعنی منم اگه قائل به صدور بودم همینا میگفتم.
ببینید وقتی که ما این مسئله رو از لازم مفهومی بر خداوند نمیتونیم حرف کنیم اون دسته از روایاتی که میگن آقا آن چیزی که بر تو جایز است بر خدا جایز نیست خب این مفهوم منظور رو میفهمم
معناشناسی.
همون روایاتی که فرمودید که در تشبیه در معانی هست.
معانی میدونید یعنی چی؟
معانی به اصطلاحات مختلف داره
در روایات
هم به معنای مفهوم
نیست در روایات در روایات یک جا هم نیست
به معنای حقیقت دیگه.
احسن چرا به معنی نه چرا؟ چون معنا یعنی مقصود انا یعنی قصد یقصودیه. مقصود شما وقتی آب میدید میگه آبا بده مفهومشی که نمیخوای واقعیتش رو میخوای. لذا معنا از لغوی یعنی واقعیت. این جل اصطلاحی که بعدن
کرد اگه اشتراک در معنا باشه که به نفع ما
یعنی این آبه یعنی این آبه اینجا هست در خدا هم هست این تشبیه انما تشبیه فی المعانی.
خب ببینید تشبیه در معانی یعنی که شما با همین محدودیت و با همین قیودی که داره که همون چیزی که
معنا معنا خودشه نه محدودیتش خودشه معنا نه محدودیتش
معنایی که در آب
یعنی هر چی که داره یعنی وجود آب
وجود آب هم محدوده.
خب احسن
خدا خیلی وقتی محدوده روایت میفهمه
پس نمیشه به خدا نسبت
وجود به خدا نسبت نده
نمیدیم پس هیچ محدودی
نه. من همینو میگه شعر محی الدین هم همینو میگه روایت هم همینو میگه اونم میگه و این قلت به تشبیه کنت محدد
و این قلت به تنزیه کنت مقید
مقیدا
بحثش جدا هر دوتا چون میگه وجودشو به وجودشو به خدا نسبت فقط حدشو نسبت نده وجودش خداست. البته فلاسفه اینو نمیگن اینو عرفا میگن. فلاسفه یه چیز دیگه میگن میگن وجوده این خدا نیست نعوذ بالله. اصلا اینو نمیگن
فلاسفه
حاله به تشکیک نه به این معنا میگه آ نواقصشو ورد میگه اینا که نه اصلا اینو میگه نسبت نمیدیم به خدا کمالات نسبت دیدی که من عبارت ابن عربی رو خوندم. ابن عربی گفت که چه این چه کمالات فلاسفه اینا قبول ندارن داشت فلسفه رو رد می‌کرد اونجا
من اون بحث رو
فلاسفه میگه معقولات ثانیه رو ما فقط نسبت میدیم.
خب همین حالت از هم یکی یکی جدا بشه
چی جدا کردیم
اینو این الان یا اینو به خدا نسبت نده خب پس چی نسبت بدن
مخلوق به خدا نباید نسبت بدیم
فلسفه
اون فلسفه میگه لیسا یعنی که حدش منظورشه لیسا یعنی حدش یعنی اصل کمال نسبت بده به خدا ولی حدش نسبت ما میگیم اصل کمالش هم مخلوق نسبت نده به خدا
اصل
مخلوق رو به خدا نسبت نده.
خب
این چه اصل وجودی چه محدودیتی.
ببینید حالا وقتی شما نظریه خلقت رو بیان میفرمایید و بعد تعبیر نمیفرمایید،
ما که نمیتونیم تو هر بحثی هر 10 تا بحث یه دفعه بگیم. یه بحثا میگن اون یکی فرض میگیره، چنان که دیشب بحث امروز رو فرض کردیم، بحث نکردیم، بحث معناشناسی رو گفتیم، امروز بحث معناشناسی فرض کردیم کنار گذاشتیم، وجود شناسی تعلیم و تعلم بلا. من میخوام هر واژه‌ای به کارم اونو بحثش یک ساعت بکنم که محاله که
بلا دارم میفهم معان الخلق انه منفی.
آره یعنی حقایق،
یعنی حقایق. پس چی؟ پس معنا یک چیزی هست که از خدا منفی نیست. او چیه؟
خود خداست، خود کمالات خود.
همین دیگه. پس برای
همین دیگه نه همین آره خدا را به خدا نسبت داده، مخلوق را به خدا نسبت نداده.
یا من شبه الله به خلقه ای بابا
مشه مخلوق نسبت نداده، خودش چه خودش.
خب ببینید ما اینو میخوام بگیم آقا اگر شما اینو به خلق خدا تشبیه کنید و مشرک هستید.
به غیر خلق هم مگه داریم ما؟
به غیر خلق این است که همین نقایص رو ازش بگیریم.
نقا خودش که اون خلقه، چه نقصش چه خودش.
نقایص با نقایص
نگفت با نقایص، کجا گفت با نقایص؟
این آب
میگه معان الخلق
آب میگه.
اصلا آب ذاتش نقصه برای خدا،
چون اگر این رو ازش بگیرید دیگه آب نیست،
هیچی نیست،
وجودش باقی میمونه.
نه وجود کجاست؟
برای اینکه شما فرنگشن
انگار آب یه وجود داره، یه آبه، یه وجود. اصلا این حرفا کجاست؟
شما مگه برهان وجود با امکان چجوری تقدیر میفرمید؟
ان شاء الله بقیه مباحث فرمایید. والسلام علیکم.